بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام عليكم ورحمة الله. جلسه 587. توفیق داریم انشاءالله در این جلسه سوره انفطار رو بخونیم و مورد تدبر قرار بدیم. سوره انفطار از سوره هایی هست که در مکه مکرمه نازل شده. تمرکز این سوره بر بنیادهای تفکر راهبردی اسلام هست. خب چنان که پیش از این هم در سوره های مختلف این مطلب رو عرض کردم، باور به قیامت و باور به معاد و باور به این مسئله که ما اکنون در رحم دنیا داریم زندگی میکنیم و همچون زندگی ما در رحم مادر که با یک تولدی پایان یافت، ما منتقل شدیم به رحم دنیا. پایان زندگی ما در دنیا هم با یک تولدی به پایان خواهد رسید و مرگ از پوست به در آمدن هست. فنای انسان نیست، بلکه انسان هجرت میکنه، کوچ میکنه از این دنیایی که درش داره به عنوان یه مسافر زندگی میکنه به عالم پس از مرگ، که اونجا دیگه اقامت اصلی ما خواهد بود و تنها حامی ما در اون دنیا خدای متعال هست. و اگر ما میخواهیم که حمایت الله رو در یوم الدین داشته باشیم، باید اینجا اطاعت کنیم از خدا و از رسول خدا و از وحی الهی که قرآن کریم هست. بر این اساس در این سوره یه آیات اولیه هست که به وضعیت دنیا در آغاز قیامت اشاره داره، بعد به اهمیت عمل انسان و اینکه انسان از یک ظرفیتی در روز قیامت برخوردار میشه که به کارنامه خودش در دنیا وقوف پیدا میکنه. اینطور نیست که حتی یک ذره کوچک از این کارنامه رو به فراموشی سپرده باشه، نه، این فراموشی مال دنیا هست. در صحنه محشر که انسان مبعوث میشه، حاضر میشه، کارنامه عمل خودش رو میبینه، همه چیز رو میبینه و اونجا البته افسوس خوردن فایده ای نداره. بر این اساس خدای متعال ما رو موعظه میکنه، میگه چه چیزی باعث شده که شما نسبت به پروردگارتون دچار غرور بشید، دچار استکبار بشید؟ چرا مسیر ابلیس رو پیگیری کردید و پیگیری میکنید؟ خدایی که شما رو آفریده، خدایی که همه ابزارهای لازم برای پیشرفت رو در وجود شما قرار داده، خدایی که بین همه اجزاء شما هماهنگی و تعادل برقرار کرده، خدایی که شما رو به زیباترین وجهی ترکیب کرده و آفریده، باز هم شما قیامت رو تکذیب میکنید؟ نمیدونید که بر شما فرشتگانی نگهبان هستند و همه عمل شما رو میبینند، مینویسند و نهایتاً اشاره میشه به این که سرانجام در قیامت مردمان در دو گروه طبقه بندی خواهند شد. گروه ابرار و نیکان که از نعمتهای فراوان الهی برخوردار خواهند بود در بهشت، و فجار و بدکاران که جایگاهشون در جهنم هست، در دوزخ هست، دوزخی که هیچگاه نمیتونن ازش به مرخصی برن، هیچگاه نمیتونن یه لحظه‌ای ازش فاصله بگیرن. پس چه بهتر که از همین دنیا خودمون رو آماده بکنیم. خدا رو، الله رو به عنوان رب خودمون انتخاب بکنیم، همونطور که خدای متعال در عالم تکوین همه نیازهای ما رو فراهم کرده، به ما نعمت وجود بخشیده، در عالم تشریع هم تابع او باشیم، او رو مربی خودمون بدانیم، طبق دستورات او حرکت بکنیم. ما قیامت رو در پیش داریم. خدای متعال می‌فرماید شما نمیتونید تصوری از قیامت داشته باشید. اگر تصور درستی از قیامت داشتید، این کارنامه عملتون نبود، اینطوری عمل نمی‌کردید، قیامت رو تکذیب نمی‌کردید، دستورات خدا رو تکذیب نمی‌کردید، در برابر خدا قد علم نمی‌کردید. این از جهل انسان برمی‌خیزه که در برابر خدا می‌ایسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين یعلمون ما تفعلون. شروع میکنیم تلاوت سوره انفطار را و تدبر در سوره انفطار را در ساموزی از محضر سوره مبارک انفطار را به نام خدایی که رحمان است و رحیم. و یکی از مظاهر تجلی رحمانیت و رحیمیت او همین قرآن کریم هست. اذا السماء انفطرت، آنگاه که آسمان شکافته شود. منظور این که این نظام این عالم دیگه به هم می‌ریزه. در آستانه قیامت پرونده این جهان بسته میشه، ما با یک نظامات جدیدی روبرو میشیم. و اذا الكواكب انتثرت، و آنگاه که ستارگان از مدارهای خودشون خارج بشند. انتثرت، نثر در برابر نظم دیگه، یعنی پراکنده بشن. تسبیح رو در نظر بگیرید، نخش کنده میشه، دانه ها هر کدوم به یه سمتی پرت میشن. زمانی که ستارگان پراکنده شوند، خب نظام آسمان ها وقتی بشکافه به هم بریزه، همه مداراتی که ستارگان هم درش حرکت میکردن به هم میریزه دیگه. و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها فجرت، در هم شوند، روان شوند، سونامی پیش بیاد. خب مستحضر دیگه، در سوره تکویر، سوره قبلی هم گفتیم و در خیلی از سوره های قبل تر هم این بحث مطرح شد. کوها زمین زلزله میشه، اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، کوها از جا کنده میشن، کوها پودر میشن، زمین مسطح میشه. وقتی که زمین مسطح شد، آبها همه جا روان میشه، فجره، همه زمین رو آب فرا میگیره دوباره. و اذا القبور و بعثرت، و آنگاه که قبرها زیر و رو شوند. برای چی قبرها باید زیر و رو بشن؟ به خاطر اینکه آدمها دوباره زنده میشن، محشور میشن، مبعوث میشن، در محضر خدا باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشن. در اون روز علمت نفس ما قدمت و اخرت، انسان از یک ظرفیتی برخوردار میشه. هر کسی، علمت نفسون، نفسون یعنی همه، هر کسی میداند ما قدمت، اون چرا که پیش فرستاده است و اخرت و اون چرا که بعد آورده است. فرق قدمت با اخرت چیه؟ ببین، ما یه کارهایی انجام میدیم در دوره عمر خودمون در این دنیا، خب نتیجه اینها خوب یا بد به آخرت ما منتقل میشه. بعد از اینکه از دنیا میریم، اون کارهای ما یه پیامدهایی داره. اگه خوب باشه باز اونم برای ما میاد، تو کارنامه ما میاد ثبت میشه. اگه بد باشه باز اونم میاد تو کارنامه ما ثبت میشه. یه جا یه موقوفه زدیم، یه کار خیلی کردیم، درمانگاهی زدیم، مسجدی زدیم، کتابی چاپ کردیم، دارالقرآنی ایجاد کردیم، این باقیات و صالحاته. فرزند خوبی تربیت کردیم، مردم میگن خدا پدر و مادرت بیامرزا، اولاد خیر، ذریه خیر. یا خدای نکرده برعکس کار بدی کردیم، باعث و بانی مشکلات و مصائبی برای مردم شدیم. حالا اگه کسی مسئولیت داشته باشه و قدرتی داشته باشه، اون که دیگه بیشتر، یعنی هم اگه باعث و بانی خیر بشه ثوابش بیشتره، هم اگه باعث و بانی شر بشه عقابش بیشتره. این یه معنا هست برای این آیه. البته به شکل‌های دیگری هم قدمت و آخرت معنا شده که لزومی نداره ما به اون بپردازیم. این یه نکته هست. از وقتی که قیامت اتفاق بیفته، هر کدوم ما میدانیم که کارنامه ما چه وضعیتی داره، از کارنامه خودمون به ریز و جزئیات با خبر میشیم. نکته دوم اینه که خدای متعال به ما میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. کسی که کارنامش کارنامه خوبی نیست، رفوزه شده، مردود شده، بهش گفته میشه ای انسان، چه چیز تو رو نسبت به پروردگار بزرگوارت فریفت؟ یعنی چی باعث شد که تو نسبت به دستورات خدا غفلت بکنی؟ چی شد که از وحی دور افتادی؟ چی شد که در برابر خدا ایستادی؟ چی شد که به دنبال ابلیس راه افتادی؟ اون هم چه رب کریمی، رب کریمی که خلقک، اولا تو رو خلق کرد، به تو نعمت وجود بخشید، ثانیاً فسواک، موزون ساخت تو را، اجزای مختلف، بخش‌های مختلف، مغز، قلب، دست، پا، گوش، چشم، سیستم گوارش، سیستم گردش خون، سیستم عضلانی، اسکلت بدن. فعدلک، کار سومی که خدا کرد این که تعادل بخشید به وجود تو، میان این اجزاء مختلفی که آفرید هماهنگی ایجاد کرد، تمام اجزاء این کل در خدمت یک هدف قرار میگیره. هر کاری میخوای بکنی، چشمت، گوشت، دستت، پا، همه و همه، قلبت، همه با تو همراه میشه که بری اون کار رو انجام بدی. فی ای صورت ما شاعرت کرد، در هر نقشی که خواست تو رو به وجود آورد. ببینید چه تنوعی، چه استعدادهایی، چه اشکالی، زن، مرد با استعدادهای مختلف، قیافه‌های مختلف، سر انگشت‌های مختلف، دوتا هم مثل هم نیستن، یعنی خط تولید انبوه را ننداخته همه مثل هم کپی هم، نه، هر انسانی، هر فردی ویژه خودش، هر فردی دی ان ای خودش رو داره. خب این درسته که شما یه همچین ربی رو، رب کریم که تو رو آفرید، خلقک فسواک فعدلک، شما در برابر یه همچین خدایی بیستید؟ کلا کلا، بل تکذبون بالدین. اون چه که باعث غرور شما در برابر رب کریم شد این بود که شما قیامت رو تکذیب کردید. ریشه در تکذیب قیامت داره. بل تکذبون بالدین، شما فقط در برابر خدا نایستادید، بلکه شما قیامت رو تکذیب کردید. اصلا نظام آفرینش عالم رو، هدف دار بودن هستی رو شما تکذیب کردید. شما میدونید چیکار کردید؟ یعنی لازمه تکذیب قیامت چیه؟ یعنی خدا جهان رو عبث آفریده باشه. این در حالیه که شما باید بدانید و ان علیکم لحافظین، بر شما خدای متعال نگهبانانی رو گمارده، کرامن کاتبین، فرشتگانی که بزرگوار هستند، نویسنده هستند، یعلمون ما تفعلون، میدانند آنچه را شما میکنید و می نویسند اینها رو، و این کارنامه روز قیامت در اختیار شما قرار میگیره به شکل مجسم. بهشت و جهنم تجسم اعمال ما هست، البته در بهشت تفضل هم هست، تفضل هم هست، ولی جهنم تجسم عمل انسانه. خب اونجا دو گروه میشید، یه گروه ابرار، یه گروه فجار. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله. خب چی شد؟ یک کلا داشتیم که خدای متعال تصورات انسان مغرور در برابر خدا رو زیر سوال برد. این تصوراتتون کلن اشتباهه. اون تصوراتی که باعث شد در برابر خدا شما بایستید، این تصوراتتون کلن اشتباهه. ریشه مشکلات شما اینه که روز قیامت رو تکذیب میکنید و همین باعث شده که حضور فرشتگان در کنار خودتون رو نبینید، ثبت اعمال خودتون رو نبینید و بشید جزء عمله شیطان. اما روز قیامت که شد خواهید دید که اوضاع به گونه دیگری هست. ان الابرار لفی نعیم، نیکان، ابرار جمع دیگه، نیکان در بهشتند، بهشتی که پر از نعمته. نعیم یعنی نعمتهای فراوان، ابرار قطعا و حتما غرق نعمتهای فراوان خواهند بود. اما فجار لفی جهیم، قطعا در دوزخ خواهند بود. خب ما الان میتونیم بفهمیم ابرار و فجار کی هستن. فجار همینایی بودن که تکذبون به دین خدا فرمود. فجار همینایی بودن که فرمود ما غرک برد بکل کریم. چطور شد که شما در برابر پروردگار کریمتون دچار استکبار شدید؟ ابرار کسانی هستند که یوم الدین رو تصدیق کردن، ذاکر خدا بودن، ذاکر قیامت بودن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، فجار قطعا در دوزخند. یسلونها یوم الدین، روز قیامت که بشه یسلونها، اینها رو وارد جهنم میکنند و میسوزانند اینها را در دوزخ. منتها یه سوختنی که تمامی نداره. و ما هم عنها به غائبین، اینجور نیست که بسوزن تمام بشه، نه، میسوزن دوباره زنده میشن، میسوزن دوباره زنده میشن، میسوزن و همینطور. و ما هم عنها به غائبین، اینها حتی یه لحظه هم از جهنم غائب نیستن، نه به مرخصی میتونن برن، نه میتونن آتیش رو خاموش بکنن. این عذاب، عذاب جاودانه هست. یسلونها از سلوه هست، سلوه داریم، سلیه داریم، ببخشید از سلیه هست، یسلونها از سلیه هست. سلوه معنای مثبت داره، سلیه معنای منفی داره. سلوات از سلوه هست، یسلونها از سلیه هست. لذا یسلونها یعنی وارد جهنم میشن و میسوزن اونجا. ما ادراک ما یوم الدین، تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ ما یه چیزی میگیم، شما یه برداشتی میکنید، ولی شما به حقیقت یوم الدین که وقوف پیدا نمیکنید. ثم ما ادراک ما یوم الدین، برای بار دوم میخواد عظمت مطلب رو بگه. شما اگر میتونستید یه خورده تصور بکنید که یوم الدین چه روزی هست، زندگیتون این نبود، عملکردتون این نبود، تجدید نظر میکردید در عملکرد خودتون. آدمی که فرشتگان رو و خدا رو بالاتر از فرشتگان، خدا رو حاضر و ناظر بر عملکرد خودش میدونه، مگه دست از پا خطا میکنه؟ مگه گرفتار غرور و تکبر و استکبار میشه؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. میدونید یوم الدین چه روزیه؟ روزیه که احدی برای احدی چیزی رو در اختیار نداره. روزیه که لا تملک، در اختیار ندارد، نفسون، هیچ کس، لنفسون، لنفسن، برای هیچ کس شیئا چیزی رو، هیچ کی برای هیچ کی نمیتونه کاری بکنه. ولامرو یوم اذن لله، فرمان در اون روز فقط برای خداست. مالک یوم الدین هست، البته خدا مالک دنیا هم هست، مالک یوم الدین هم هست، خدا در دنیا ما رو مختار گذاشت، به ما عقل داد، به ما وحی داد، پیامبر رو برای راهنمایی ما فرستاد، قرآن رو فرستاد و به ما گفت که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما در همین قرآن فرمود که روز قیامت که شد دیگه همچه اختیاری نیست، تمام شد. از دنیا مزرعت الاخره، هر چی میخوایی به قیامت با خودت ببری باید از همین دنیا ببری. دنیا متجر اولیاء الله هست، اینجا باید خودت رو آماده کنی. وقتی از اینجا میری به عقبا، تنها چیزی که با خودت میبری عمل خودته که با خودت میبری، نه پول، نه مقام، نه ثروت، نه زن، نه بچه هست، نه خونه هست، نه شهرت، هیچ کدوم اینا نیست، عملته که داری با خودت میبری. خب اگر اینطوریه سوال میشه پس شفاعت چیست؟ میگه شرط شفاعت هم عمله دیگه. من در این دنیا باید با قرآن باشم که اونجا قرآن منو شفاعت بکنه. من در این دنیا باید به پیامبر اقتدا بکنم، به امام حسین اقتدا بکنم تا اینها اونجا منو خدا اذن بده که شفاعت کنن یا نه. شفاعت با اذن خداست. تا خدا اذن ندهد، احدی در صحنه قیامت نمیتواند سخن بگوید، تا چه رسد که بخواد شفاعت بکنه. شفاعت با اجازه خداست برای کسانی که شرایطشو داشته باشن، برای کسانی که یه بخشی از راه رو اومده باشن، نه برای کسی که در دنیا جز فجار بوده، جز تواقیت بوده، جز ظالمان بوده، راست و چپ حق مردم رو خورده. خب اونجا میخواد با طلبکاراش چیکار بکنه؟ طلبکارا تو روایت داره وقتی که انسان از پل صراط میخواد رد شه، اینا همه میان صفایی میستن، هر کسی حقشو میخواد. تا انسان ثواب داره از ثوابش بر میدارن، فرشتگان میدن به طلبکاراش در حد طلبشون تا اونا راضی بشن. یه وقتی هست که دیگه ثوابها تمام میشه. خب اینجا چی کار میکنن؟ از گناهان طلبکارها بر میدارن، میذارن رو دوشه این آدم بدهکار تا اون طلبکارها راضی بشن. خب حالا کسی که هیچی نمون دیگه تو کارنامه عملش غیر از گناه، اینو مگه میشه شفاعت کرد؟ از آدمی که صفر بگیره، حالا صفر گرفته، این صفر گرفته رو چجوری قبول کنیم؟ یه وقت نهی میگیره، هشتی میگیره، یعنی یه تحقیق انجام بده، یه کمکی به، ولی اینکه صفر گرفته، یک گرفته، دو گرفته، سه چهار گرفته، اینو چیکارش باید کرد؟ خب انسان به هر مصیبتی که میرسه از غفلت، به هر مصیبتی که میرسه، اگه پروندهش سیاه میشه مال غفلت از خدا و قیامت. اما اگر انسان ذاکر قیامت باشه، هر کاری میخواد بکنه قیامت جلو چشمش باشه، بدونه که ابد در پیشه، بدونه که ما توی این دنیا مسافریم، بدونیم که ما توی این دنیا مسافریم، قرار نیست اینجا برای همیشه باشیم. و دوروبرمون یه نگاه بکنیم متوجه میشیم دیگه، هر روز یه عده دارن کوچ میکنن از این عالم، دارن میرن به سرای باقی، دارن میرن به عقبای جاویدان. ببینیم چی داریم با خودمون میبریم. وقتی کسی از دنیا میره، فرشتگان از یکدیگر میپرسن که چی با خودش آورد. اهل دنیا میگن چی گذاشته. و اینکه گذاشت بستگی داره چی گذاشته، چی جوری گذاشته. موقوفه گذاشته، خوشا به حالش. ذریه صالح گذاشته، خوشا به حالش. مدرسه و درمانگاه و دارالقرآن و دار نهج البلاغه و دار صحیفه سجادیه گذاشته، خوشا به حالش. دین خدا رو گسترش داده، خوشا به حالش. انسان مؤمن تربیت کرده، خوشا به حالش. خب سوره انفطار هم تمام. آیات یکم تا چهارم وضعیت جهان در شروع قیامت رو بیان کرد. بعد آیه کلیدی آیه پنج همون چیزی بود که در سوره تکویر هم ما داشتیم، اگه خاطر شریفتون باشه. در سوره تکوین ما 13 تا آیه خوندیم با 12 تا شرط. اذا الشمس کورت، روال شروع سوره با اذا بود. آیه 14 هم این بود، علمت نفس ما احضرت. وقتی قیامت اتفاق میفته، اونجا هر کسی میدونه که چی آورده، هر کسی میدونه که چی اونجا با خودش آورده، کارنامش در اختیارش قرار میگیره، مجسم میشه جلو چشم. اینجا مشابه اون رو داشتیم، علمت نفس و ما قدمت و اخره. هر کسی قیامت که شروع شد میدونه که چی خودش فرستاده، چی بعدن پیامد اعمالش اومده اضافه شده. پس با این حساب، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، تو چته که پشت پا میزنی به دستورات خدا؟ تو چته که گرفتار ابلیس شدی؟ اونم خدایی که الذی خلقک فسواک فعدلک. مشکل شما اینه که قیامت رو قبول نداری. کلا بل تکذبون بالدین. این در حالیه که فرشتگانی همراه شما هستن، ریز و درشت اعمالتون رو می‌نویسن. یعلمون ما تفعلون. ولذا در قیامت دو گروه میشی. ببینید این تو نظامات قدرت هم که بیاد همینطوره ها. ابرار، حکمرانی ابرار فرق میکنه با حکمرانی فجار. راهبرد ابرار فرق میکنه با راهبرد فجار. ابرار، انسانهای نیک، وقتی دارن برای اداره کشور خودشون برنامه ریزی میکنن، به گونه راه برد نویسی میکنن، قانون گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن که مردم رو جهنمی نکنن. از برنامه هایی که مردم رو جهنمی میکنه اجتناب میکنن، میخوان زمینه عبودیت مردم رو فراهم بیارن، دنیای مردم رو درست میکنن که مردم به آخرت خودشون برسن. اما انسان فاجر نه، او حکمرانیش هم فاجرانه هست. در حکمرانی خودش کاری به آخرت نداره، غافل از قیامته. در نظام حکمرانی فرهنگیش کاری به آخرت نداره، مردم رو میخوان همش سرگرم لهو و لعب و اینها بکنن تا خودشون به اهدافشون برسن. انسان مادی، حکومت‌های مادیگرا اینطوری هم دیگه، مردم رو سرگرم کنن تا خودشون به منافع دنیوی خودشون برسن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یسلونها یوم الدین و ما هم عنها بغائبین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. هیچ کس برای هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. والامر یومئذ لله، فرمان در اون روز لله، برای خداست. شفاعت هم به اذن الله هست، و البته شرط شفاعت عمل خود فرد هست، باید یه چیزی تو کارنامهش آورده باشه، یه بخشی از راه رو باید اومده باشه، تو راه باید بوده باشه، کم و کسرش رو اونجا بشه جبران کرد. خدایا ما رو از ذاکران قیامت و نه غافلان آن قرار بده. خدای ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده. خدای ما رو از ابرار قرار بده. خدای ما رو از نعمتهای خودت، بهشت خودت بهرمند بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.